هدیه به روح مطهر آقا امام رضا علیه السلام، خواهر مکرمشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، برادران بزرگوارشون، پدر بزرگوارشون آقا حسین جعفر، مادر مکرمشون، هدیه به ارواح طیبه همه محبان آقا امام رضا علیه السلام، سلامتی رهبر معظم فرج امام زمان، سلامتی همه خدام با صفای آقا امام رضا، صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید، صلاتا کثیرتا تامتا زاکیتا متواصلتا متواترتا مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضا و رحمت الله و برکاته، سزد که بر سر خورشید سایه اندازی، سزد که بر سر خورشید سایه اندازی، کنون که سایه شمس و شموس بر سر ماست. هدیه کنیم به پیشوای مطهر و منور آقامون حضرت بقیت الله، تعجیل در فرجش، سلامتی همه محبان اهل بیت، نابودی دشمنان اهل بیت، صلوات سلام و عرض ادب دارم و وقت بخیر به همه خدام با صفای شمس و شموس، حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و سلام. خدا را شاکریم که به واسطه خدمت به دستگاه مقدس و بسیار گرانقدر حضرت امام رعوف علی ابن مسرزا متصل به اهل بیت هستیم و در کسوت و لباس و منصب خادمی و خادمیاری آقا امام رضا علیه السلام مشغول هستیم. من یه روایت خدمتتون عرض بکنم قبل از ورود به بحث، که این عنوان حسن مطلع باشه خدمت خادم امام صادق علیه السلام میرسه، طرف یکی از محبان با معرفت اهل بیت از ایران میاد، خادم رو میبینه، میگه من تو شهرم خونه دارم، ماشین دارم، چند تا کنیز دارم، چند تا نوکر دارم، باغ دارم، حیوانات دارم، اسب دارم، هرچی که بگه دارم، درهم و دینار دارم، کاسبی دارم، دیگه چی میخوای؟ هرچی از مال دنیا خدا بهم داده. گفت خب، گفت همه رو میخوام بدم به تو. خوشحال شد، راست میگی، به من بخواد بدید باره راه به یه شرط. چه شرطی؟ چون تو با من عوستی منصب نوکری تو خادمی امام صادق رو بدی به من بیام جای تو نوکر امام صادق بشم، تو ببرو به جای من خدمت شما از تمام و مال و اموال و این هم همش بر تو میلیارد درش به خود موزیم. خیلی خوشحال که بشگم میزنه، به به خدا به من چه لطفی کرده، نعمت دنیا به من ارزانی میداشت. خدمت امام میرسه آقای ابن رسول الله، مسئلتون بفرم خود و اگر خداوند خیلی رو برای من خواسته باشه ارزانی کرده باشه، آیا شما خیلی از من دفت میکنید و مانع میشید؟ گو خیلی، بلکه ما خیلی هم برای اون یک زایی موزیاد کنیم. گو آقا حقیقتش یکی از محبان شما آمده از ایران، میگه من همه چی دارم، ماشین دارم، به قول موزیاد خونه دارم، ویلا دارم، باغ دارم، نوکر دارم، قدم دارم، حشم دارم، همه چی دارم، همه رو میخوام بده به من. گو خب در عوض، گو هیچی، جاشو با من عوض کنم، اون بیاد خادم شما بشه، جای من برای شما خدمت بکنه. آیا شما اجازه میدی؟ آقا نگاه کرد به این خادم، که اگر او مایل به ماست و تا مایل به او برنفسی ما مانه نمیشیم. بسم الله، خوشحال میشه. ما میشه بره به طرف بگه که آقا بیا جامو رو عوض بکنیم، آدرس خونه کجاست، ما بریم کنیم. ها میگه فقط خادم دم در یه چیزی بهت بگم. یا بفرمایید، میگه که فقط اینو بدون روز قیامت هر کسی با اون چیزی که دوست داره و با اون چیزی که تو این دنیا محشور و معنوس بود با اون محشور بشه. گفتش که مانند این دو تا انگشت، مانند دو تا انگشت، دو تا انگشت نشون داد. گفت من با تمام اهل بیت و شیعیان و محبان و ملازمان همینطور که تو این دنیا اینطوری هستیم، کنار هم هستیم، روز قیامت هم به این صورت محشور میشیم، معنوس میشیم، جایگاه همون کنار همه چسبیده به همه. اگر میخوای عوض کنی برو، اون شخص جای شما رو میگیره. همینطوری که این دوتا انگشت به هم چسبیدن، همینطور روز قیامت اون به من میچسبه، جایگاه نزدیک به من آره. تا این جمله رو میشنوه متنبه میشه، میگه آقا من سعادت ابدی رو همنشینی در بهشت با شما رو با دنیا عوض کنم. حیات میان و ایرانی آمده بود، منتظر بود دیگه، این رفت خلاصه مال دنیا رو دادیم و سعادت ابدی رو گرفتیم. با من تو چی شد؟ برو کسی دیگر رو خرید بده. گفت چرا؟ گفت تو منی با امام علیه السلام مانند این دوتا انگوش همسایه بشید و معنوس بشید و این مقام رو از من بگید بخاطر مال دنیا که فانیه. برو با کسی دیگه این معامله رو بکن، من حاضر نیستم تمام دنیا رو هم بدی. اونس با امام تقرب و امام همنشینی ابدی با امام رو حاضر نیستم من عوض کنم با هیچ چیزی. این یه نعمت بزرگیه عزیزان، این که خدا این توفیق رو به ما داده، امام رضا این توفیق رو داده، اهل بیت این توفیق رو دادن، امام زمان این توفیق رو داده. این منصب نوکری، این لباس نوکری، این خدمت به آقای امام رضا، دستگاه امام رضا علیه السلام، نوکرای امام رضا، خدام امام رضا، زوال امام رضا، دوستان امام رضا، نصیب من و شما شده، این خیلی نعمت بزرگی و این واقعا جای شکر داره. چون همین رو از ما میخرن، همین رو میخرن، خوب هم میخرن. حالا یه کسی میدونه چه نعمتی بهش داده شده، ارزان نمیفروشه. یه کسی هم متاسفانه نمیدونه، ارزان از کفش میره. خب ما رو حسن مطلق خدا رو شاکریم، زیر پرچم آقای امام رضا علیه السلام گرد هم آمدیم و با نام امام رضا، با نام اهل بیت علیه السلام این جلسه تشکیل شده در راستای تقرب اهل بیت علیه السلام. خب اجازه بدید زیاد طولانی نشه وارد بحث بشیم. یه طرحی رو آستان قدس نظری مطرح کرده به عنوان خادم تراس، میگه که خب خیلی خوبه که این منصب نصیب شما خادمیاران آقای امام رضا علیه السلام شده. خب این شکر داره که این منصب رو خدا به ما داده، این منصب ارزشمند. شکر این منصب اینه ما خودمون رو روش بدیم خادم تراز بشیم. خادم تراز یعنی چی؟ یعنی خادمی که امام رضا ما رو بپسنده، تأیید کنه، قبول کنه. امام رضا علیه السلام چه موقع ما رو تأیید میکنه، میپسنده؟ زمانی که اخلاق، رفتار، منش، آدابمون مظهر امام رضا بشه، شبیه اهل بیت بشه. در واقع ما میخوایم در بحث خادم تراز، آموزشی که برای خادمیاران مطرح شده، میخوایم به مقام خادمیاری که امام رضا و اهل بیت او را میپسندن و تأیید کردن برسیم. خب میخوایم به اون مقام برسیم. چه جوری؟ با علم و حکمت و تزکیه است. یعنی باید یه چیزها رو فرا بگیریم، از علم و حکمت و آداب و مهارت‌ها و اینها، در کنارش هم تزکیه نفس بکنیم، خودسازی بکنیم تا به اون مقام برسیم که که اخلاق ما مظهر اخلاق امام باشه، گفتار ما شبیه اخلاق امام باشه، زینت امام باشه. فرد کنون لنا زینا ولا تکنون علینا شینا، موجب زینت ما باشه، موجب سرفکندگی ما نباشه. ببین وقتی طرف با میشه میاد از سراسر دنیا مشهد مقدس داره زیارت فرسنگ ها را پی میکنه هزاران کیلومتر، بعضی ها از آمریکا 11,000 کیلومتر تا اینجا فاصله است، ما میشن میاد از جای مختلف برای زیارت آقا مولوی علیه السلام. بدونید خیلی ها میان زیارت ما رو زهر اسلام، فقط شیعه نیستن، میاد این همه راه طی میکنه، میاد میدونه امام رضا که عرفان داره، معرفت داره، میگه بیام شیخ امام رضا علیه السلام یه خلوتی کنم، این دلم رو با امام رضا گره بزنم، امام رضا رو واسطه فیض بین خودم و خدا بذارم، عشق بریزم، این دلم رو شستشو بدم به اون حوایجم برسم. برای همین میان دیگه، میان که برن این ذریب رو بگیرن، تخلیه بشن، شستشو کنن، وصل به اون منبع فیض الهی بشن، شارژ بشن. میبینیم میره امام رضا بعد اینکه برمیگرده این سبکی، بعد اینکه برمیگرده این آرامی، بعد اینکه برمیگردی اصلا نمیخوای برمیگردی، میگه از پناه آقا امام رضا اسلام کجا برم؟ این فیض الهیست که انسان دریافت میکنه. خب این همه خادم حرکت میکنه، زوار حرکت میکنه، میان برای زیارت آقا امام رضا علیه السلام. خب شما حساب کنید، آمدن خدمت آقا امام رضا علیه السلام یا تو همین تهران جای مختلف شما تشریف دارید برای زیارت، برای ملاقات، برای عیادت، مراسم مختلف میبینید به نام امام رضا، پرچم امام رضا علیه السلام میبینید. یه وقتی از شما باید اخلاقت، رفتارت، منشت طوری برخورد میکنید، طرف میگه قرون امام رضا دارم، این که خادمشه اینقدر کلمه، اینقدر با ادبه، اینقدر با عرفانه، ببین خودش چیه، ببین خود امام رضا کیه. ولی خدا نکرده شما به نام امام رضا علیه السلام تشریف میبرید، یه اخلاق بد، یه رفتار بد، یه جاهلیت، یه نادونی، یه عصبانیت، طرف میگه قرون بکن، این که خادم امام رضا، خود امام رضا، این همه دروغه. یکی از دلایل دین زدگی یا گریز از دین همینه دیگه، اونا که متصل به دینن فهم میکنه آخون باشه، مددار باشه، سردار باشه، نمازخون باشه، دعاخون باشه، قرآنخون باشه، هر کی میخواد باشه، سید باشه، وصل به دین باشه، معاصندار باشه، فهم میکنه. یه سری به خاطر عدم علم و حکمت و تزکیه نفس یه سری حرکت و یه سری کارا یه سری برخورده میکنن، طرف میگه اگر دین اینه، این مسلمون اینه و اسلام اینه، من 1000 سال این اسلامو نمیخوام. یعنی رفتار و منش مسلمان ها باعث برخی از مسلمان ها و برخی از رفتار ها باعث میشه چی؟ دین زدگی و دین گریزی انجام میشه بین اونهایی که ارتباط میگیرن. امام رضا هم همینه، اهل بیت هم همینه. در این طرح هدف اینه که خادم امام رضا علیه السلام یه سری شایستگی ها رو یاد بگیره، یه سری اخلاق محموله رو فرا بگیره، یه سری آداب رو فرا بگیره، یه سری عرفانش رو، عقایدش رو بالا ببره، ارتقا بده، یکی برای خودش و خانوادش، دوم موقعی که به عنوان خادم امام رضا داره فعالیت میکنه با زوار و محبان امام رضا علیه السلام ارتباط داره، بتونه اون ارتباط بین امام و محب و ظاهر رو چکار کنه؟ متصل کنه، بتونه زیارت رو ارتباط بده، بتونه زمینه را برای اتصال محب امام رضا با امام رضا فراهم بکنه، بتونه موانع رو برطرف بکنه. گاهی وقتا نگاه میکنه یه خادم با معرفت یه حرکتی میکنه، یه خدمتی میکنه، یه چیزی میگه، اون کسی که اومده اصلا دلش میتپه، تکون میخوره، منقلب میشه، یه حرکت، یه حرف، یه اخلاق مثبت، منفیش هم متاسفانه هست. تو کتاب و طرح خادم تراز دنبال این هستیم که این سلام که خادمان آوار مرزا علیه السلام رو ارتقا بدیم از جهت عرفان، از جهت عقاید، از جهت اخلاق، از جهت آداب، تا بتونیم انشاءالله ارتباط بین امام و زوار و محبان آوار مرزا علیه السلام رو تسهیل بکنیم و ارتقا بدیم. پس طرح مشخص شد، هر خادم تراز در راستای ارتقاء معنوی، فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی و مهارتی خدام امام رضا علیه السلام است. درست شد؟ این تعریف طرح آبوش خادمیان رضوی علیه السلام. خب اولین کتاب رو در این طرح کتاب خادم طراز گذاشتن. چند تا کتاب هست، یه سری کتاب در مورد عقایده، یه سری کتاب در مورد احکام و حالا کتاب های دیگر هست. اولین کتاب رو که اختیار کردن کتاب خادم طراز است. این کتاب یه توضیح بدم پیرامون این کتاب در مورد اخلاقه. 40 تا از شایستگی های خادم رضا، خدام رضا علیه السلام تو این گردآوری شده از طریق قرآن، روایات، سخنان بزرگان و رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار انقلاب اسلام و همچنین تولیت حاضر آستان روز رضوی جناب حجت الاسلام مهدی حفظه الله. این کتاب آماده شده. 40 تا از ویژگی هاست. در 8 فصل این کتاب تهیه شده. سال گذشته در دهه کرامت 1400 این کتاب تهیه شده و ارائه شده و آقای علی پایه حجت الاسلام علی پایه این کتاب رو نوشته و اخلاص هم داشته اینکه این کتاب رو تمام حقوقش رو مادی و معنوی رو وقف آموزش خدا آقا مرتضی علیه السلام کرده. یعنی چیزی از این کتاب علاوه مادی به ایشون نمیرسه، یعنی همه وقف کرده و هر فایده ای هر درآمدی از این کتاب شد همش برای آموزش خدا آقا مرتضی علیه السلام. کتاب کتاب بسیار ارزشمندی است. 8 تا فصل داره، یه سخن ناشر داره در ابتدا، یه مقدمه داره و یه پیشگفتار. من امروز انشاءالله این کتاب رو خواهیم خون. این 3 تا نکته اول رو، یعنی سخن ناشر و مقدمه و پیشگفتار رو با هم می‌خونیم. فصل اول انشاءالله برای هفته بعد یا جلسه بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اگر تا اینجا کسی سوالی داره سوال کنه، من پاسخ بدم پیرامون این مطالبی که گفتم، نه مطالبی که در آینده خواهم گفت. این کتاب عنوان اولین کتاب هست. بعد از این کتاب کتاب‌های دیگری در حوزه عقاید، در حوزه احکام و غیره هم تدارک دیده شده که انشاءالله اونا رو بعد از این کتاب خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد. اگه سوالی هست بفرمایید. بله میشه، کتاب تو بازار هست. خدمتتون عرض کنم که فکر می‌کنم PDFش هم هست. PDFش هم هست، می‌تونید دانلود کنید. یا هم کتاب تهیه کنید. کتاب برای همین آستان قدسه. خدمت را از کنم که برای بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد تلفن داره، میتونید توی کنم تماس بگیرید و براتون به اصطلاح ارسال میکنم. اگر سوال دیگه هست بفرمایید. سوالی نیست؟ خب این ماموریت آموزش به چه کسی سپرده شد؟ به بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس سال 1363 به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. وزیر نظر تولیت وقت آستان قدس رضوی مرحوم آقای طلسی این دفتر شکل گرفت و برنامه اصلی، مأموریت اصلی تأمین نیازهای معنوی و فرهنگی جامعه نظام خدام امام رضا علیه السلام و زوار آقا علی بن موسی رضا وظیفه اصلیش و مأموریت اصلیش قرار گرفت. خب این کتاب رو و کتاب‌های دیگر رو هم این بنیاد پژوهش‌های اسلامی در واقع داره هدایت می‌کنه و به اصطلاح مدیریت می‌کنه این بحث. خب آقا اولین کتاب، سخن ناشر، مقدمه، پیشگفتار. در ابتدای کتاب که خواهیم خون روایتی نقل شده از یکی از صحابه آقا امام رضا علیه السلام. من اجازه بدید روایت رو براتون بخونم از رو به عنوان تبرع تیمم و توضیح بدم خدمت شما. وقتی ما خواستیم این متن خونده بشه ولی حالا فکر میکنم وقتمون کم باشه. عن عبدالله ابن عن عبدالسلام ابن صالح هروی، عبدالسلام فرزند صالح هروی از آقا امام رضا علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. این روایت در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام مطرح شده است. خب من ترجمهش رو براتون میخونم. میگه از امام رضا علیه السلام شنیدم، محضر امام رضا بودم، امام رضا گفتش خدا رحمت کنه خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، کسی را که امر ما اهل بیت رو زنده میکنه بعد سکوت کرد، گفت خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، خدا کسی که امر ما اهل بیت رو زنده میکنه. آقا گفت سوال کردم گفت رسول الله آقا جان امر شما چیه و چطور زنده میشه امر شما که خداوند او را رحمت میکنه کسی رو که امر شما رو زنده کنه؟ آقای امام رضا فرمودن که علوم ما را فرا بگیرن و به مردم بیاموزن که اگر مردم زیبایی های کلام ما را بدانند از ما پیروی خواهند کرد. فرمود امر ما، ولایت ما اینه که اینطور محقق میشه، اینطور زمینه سازی میشه، اینطور جذب میکنه مردم رو، اینطور نمایان میشه و خود نمایی میکنه که شیعیان ما، محبان ما، خادمان ما این کلام ما رو فقه بکنن، درک بکنن، تعمق بکنن، مطالعه بکنن، فرا بگیرن. بعد این خودشون اول یاد گرفتن، عامل شدن، فرا گرفتن، به دیگران هم بیان این کار بگن. وقتی اونها کلام ما رو بشنن با کلام های دیگه با هم مقایسه میکنن، میبینن کلام ما بر سایر کلام ها چی داره؟ برتری داره. بعد مردم هم عاشق برتری هستن دیگه. به شما میگن آقا مثلا این گوشی این توانمندی رو داره، مثلا دو تا توانمندی داره، این گوشی 100 تا توانمندی داره، هر دو رو حاضر به رایگان به اختیار شما، یکی شد به اختیار شما قرار داره، شما کدوم انتخاب میکنی؟ اون دوتا یا اون 100 تا؟ دوتا رو آفرین، حتما شما برسات وقتی میخوری اول بیشون بخور عباس در خواهشی که
در اشتای دیگر خودشون داره
داره هر انسان سلیم النفسی میاد اون برتره رو انتخاب میکنه. به شما میگن آقا یه خونه مثلا هست در فلان جا پنجامه، یه خونه هم هست در پین هاپس فلان برج، بهت میگیم کدومش انتخاب میکنیم؟ انجامتی انتقام کنم. به شما میگن الان چی بیتو با جیب من عوض کن، آماده ای؟ خداییش؟ آجا همیشون میگه حضرت هر نداره کارتو تن عوض میکنی با کارتو من؟ گوشی تن عوض میکنی؟ خداییش ماشینه تا چی؟
ماشین
نداره، یه مرسی نداره. خدا انشاءالله به همه تو برکت بده، به شما برکت بده، شوخی میکنم. خدمتتون عرض کنم که با فرا گرفتن معارف اهل بیت و عامل شدن و اینکه ما مظهر معارف اهل بیت، مظهر اخلاق اهل بیت علیهم السلام بشیم و مردم ببینن این مظهریت را، مردم این زیبایی رو در ما ببینن که آقا تو مثلا شیعه امام رضا هستی، اینطور روشیافته، خودت روشیافته، خانواده روشیافته است، خب چرا ما شیعه امام رضا نشیم؟ تو خادم امام رضایی، اینقدر اخلاقت خوبه، اینقدر خانواده تو خوب تربیت کردی، موفقی تو کاره، چرا ما خادم امام رضا نشیم؟ ولی اگه صرفا قرار باشه به اینکه بگیم ما مثلا یه برنامه ای از عنوان خادم امام رضا علیه السلام ما هم بریم خلاصه وقتمون رو پر بکنیم، به عنوان یه کار جنبی و فرعی بهش بخوایم نگاه بکنیم، یا بعضی که خدام رسمی هستن به عنوان یه شغل بخوایم نگاه بکنن، جفا کردن هم به خودشون هم به امام رضا علیه السلام، چون دستگاه اهل بیت مثل یک سازمان یا مثل یک بنگاه اقتصادی نیست، متفاوته، معنویه، اداریه، اینا منبع فیضن. اگه قرار باشه من و شمایی که متصل به منبع فیض هستیم از ایشون فیض دریافت نکنیم، مردم میگن خب اگه امام رضا راست بود اینا رو درست میکرد دیگه، اینا خوب میشدن، نورانی میشدن، پس معلومه که خبری نیست، درست میگم آقا؟ اینطور میگم دیگه. پس بله، پس یه دیده فرعی یا یه دیده مثلا یه دستگاه اقتصادی یا مثلا اداری اینطور نباید نگاه کنیم، به عنوان یک دستگاه معنوی، یک دستگاه الهی باید نگاه کنیم که میخواییم بریم کسب فیض کنیم، هر روز رشد کنیم تو دستگاه امام رضا، تو این بحث خادمیاری امام رضا علیه السلام، خدمت به محبان امام، زوار امام علیه السلام. ما هم میخواییم از اون فیض، از اون واسطه فیض آقا امام رضا علیه السلام بهره‌مند بشیم، خودمون خانوادمون رشد کنه، ما باید کاسبی معنوی بکنیم از آقا امام رضا علیه السلام. خب راهش فرا گرفتن علم و حکمت در تزکیه است. قرآن کریم هم همین رو مطرح میکنه به عنوان فلسفه خلقت. میگه من اصلا همتون رو خلق کردم برای عبودیت. ما خلقتم جن و انس الا لیعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم. سوره مبارکه زاریات آیه 56. مگر برای اینکه من رو بپرستم عبودیت بکنم. عبودیت چیه؟ جان؟ بندگی خدا. دیگه چیه؟ بندگی یعنی چی؟ بندگی یعنی چی؟
اطاعت کردن.
اطاعت کردن چجوری خودشو نشون میده؟ جان؟
تسلیم
شدن یعنی چی؟ مثلا چجوری تسلیم بشی؟
تسلیم
از این تحقیه که من مطالب نوشتم میتونه استفاده کنه. من ریل گذاری کردم. نمیبینید؟ یعنی من گذاری من بیادم. فاصلتون زیاده. خب وقتی فاصلتون زیاد باشه در واقع چیزی که من نوشتم فقط استفاده شخصی برای خود من میشه. شما وقتی نتونید بخونید نه نگاه کنید. چی؟ آفرین. عبودیت خداوند متعال به معنای این است که ما با معرفت و حکمت و تزکیه بتونیم خدمت خالصانه بکنیم، عبادت خالصانه بکنیم. قرآن می‌فرماید که او کسی است که من و حیات برای شما آفرین تا شما رو بیازماید که کدومتون بهتر عمل می‌کنید. احسن عمل و نیکوتر، بهتر، افضل‌تر به این معناست که اون عرفانتون، اون حکمت کارتون، اخلاص کدومتون بیشتره؟ آیا بهداد هستید؟ در خدا هستید؟ یا تو دلتون غیر خدا هم شدیکه؟ قرآن وقتی خود از اهل بیت اخلاصشو نام ببره میگه که انما یوزنه بکن لبچه الله لا نورید و بکن جزا هم ولا شکران. قرآن اون بحث سه روز روزه اهل بیت علیهم السلام رو در سوره ده انسان می ستایه. چرا این همه آدم روزه می گیره اما خدا چرا روزه اهل بیت رو ستود؟ به خاطر اینکه موقعی که میخواستن افطار بکنن اما این دو جور روایت شده، یکی میگن سه روز، بعضی میگن نه سه مرتبه دونه. حالا در هر صورت بار اول که میخوان افطار بکنن یتیم میاد، بعد اسیر میاد، بعد مسکینی میاد، بعضی خودشون گرمه میدن، خودشون گرسنه با آب، بعدم میگن که ما نه جزایی میخوایم، یعنی نه پاداشی از شما میخوایم که مثلا بیایید فلان کار رو برای ما انجام بدید، نه تشکری از شما، هیچ تشکر هم نمیخوایم، بگیر و برو، نه تشکر کن، نه پاداش. اصلا شما هم نمیشناسیم که فردا چشمتون به چشم باشه. بس برای چی این کار میکنید؟ به بچه الله، به خاطر خدا، خاطر خدا محوری. عبودیت یعنی انسان خدا محور بشه، یعنی انسان در همه امور خدا رو ببینه. میخواد آب بخوره ببینه رضایت خدا در راه هست، میخواد غذا بخوره رضایت خدا در راه هست، بشینه باشه بره حرف بزنه بعد حرف بزنی اول فکر کن ببین رضایت خدا در این حرف من هست یا نه. میخوای یک کاری رو انجام بدی اول فکر کن ببین من این کاری که انجام میدم مورد رضایت خدا امام رضا امام زمان هست یا نیست، یعنی خدا محوری. یعنی در همه مسائل اول خدا رو ببینیم، ببینیم آیا مورد رضایت خدا و امام زمان و اهل بیتمون امام رضا هست، اون کار رو انجام بدیم، اگه نیست اونو ترک کنیم. این یعنی عبودیت، یعنی انسان خدا محور بشه در همه اوقات. بندگی یعنی تسلیم شدن. یعنی خب آقا این خدا محوری کجا بروز پیدا میکنه؟ ما از کجا بفهمیم آقا مثلا حاج قاسم سلیمانی شهید حجتی رهبری امام اینا به عبودیت رسیدن خدا محور شدن؟ توه؟ عملشون، عمل چیشون؟ عمل خالصانه دیگه؟
حرف با عملی
شکلی باشه. خب این یعنی چی؟ چجوری حرف با عملی شکلی باشه مثلا؟
به
همیدنه
عملش برای خدا باشه،
مردم میبینه
یاد امام
حالا بذار اینطوری بگیم، بگیم ها اون شخصی که خدا محور میشه داخل یه موقعیت اجتماعی داره دیگه، ها؟ حالا هرچی تو موقعیت اجتماعی خدماتش رو به بندگان خدا، به خانواده، به دیگران خالصانه و برای خدا ارائه بده، خودشو برای خدا خالص کرده باشه، خالصانه خدمت بکنه، خدمت خالصانه. آقا ما خدا معارضه هستیم، بعد چجوری این عبودیتمون رو، این حکمتمون رو، عرفانمون رو نشون بدیم؟ خدمت خالصانه. خدمت همه میکنن، خدمت خالصانه یعنی خدمتی که توش اخلاص باشه، خدمتی که توش حکمت باشه. آخه ببین دور از محضر مبارکتون، این شاید مثال خوبی نباشه اما الان این مثال اومد به ذهنم. آقا بعضی از شاید باید دور از محضر مبارکتون شنیدن دیگه، درسته؟ و همه اینا که شیر میدن بعضی هاشون چیکار میکنن؟ آخره یا لگد میزنن شیر رو میریزن یا چیکار میکنن؟ پشکل آخره نشون داده بچه داتی مثل من آخره مثل منی من بچه داتم آخره اون شیرهی که میاد لگد میزنه و یا پشکل میندازه تو چی؟ اون شیر رو به درد صاحبش میخوره یا نمیخوره دیگه؟ خب بندن مثل اون گاو نه من شیرده ای که پشکل میندازه یا لگد میزنه چی؟ نباشی. خیلی خدمت میکنن تو این لباس بنده، تو این منصب آقا که مداست قاری برهانه، تو این لباس شما، تو سیف قشر سادات بزرگوار خیلی های خدمت میکنیم، توی لباس هستیم ولی حواسمون بشه نه مکشیده نباشیم که لگر میزنیم، نمک بخوریم نمکدان بشکنیم، اینطوری نباشه، یعنی خدمتمون خالصانه باشه. آقا تو وادی اهل بیت، تو وادی خدا اون ساعت هم خوابیده، من یک ساعت رو نگاه میکنم ایش تکون میکنیم، یعنی نگاه میکنم ایش ساعت تکون
به
قول
ما
پرکت گناه قبلدان رو مستقید. آره، من اینو بذار عوض کنم، این برای که جمعه سمون خدمت رو عرض کنم که ما باید با علم و حکمت و تزکیه رو خدا مهربانی برسیم، یعنی همه ابعاد زندگیمون، همه رفتارهامون، گفتارمون، منشمون، اخلاقمون خدا محور باشه. اول خدا و امام رضا و مرتضی رو در نظر بگیریم، بعد اون رو انجام بدیم اگه رضایت بشه، و اون هم کجا تو اجتماع نمود پیدا میکنه؟ تو خدمت خالصانه که انجام بدیم. خدا میدونه من اینو دیدم، این خادم اولی ها که مثلا ما میفرستیم برای زیارت، خدا میدونه اینا چقدر خوشحال میشن چون امکان رفتن به زیارت رو ندارن، عشق امام رضا هم دارن. وقتی که شما زحمت میکشید بینید تو همان میدون آسمان هم زحمت میکشه جا رو مکان رو آماده میکنه و پذیرایی داره، اینا میرن یه چند روز در میت آقا امام زل اسلام هستن، مهمان امام رضا هستن، اصلا برمیگردن تا آخر عمر دعاگوی شما هستن، میان خدا خیرتون بده که ما رو فرستادی خدمت امام زل اسلام. اون دختر خانومی آقا بسر که شما خوشیدش رو هم میکنید جهیزی ها باده میکنید، چند تا جهیزی کم داره، چند قرم کم داره دیگه، الان نمیشه این کار کرد، وضعیت اقتصادی کشور ما وضعیت خوبی نیست و دلیلش هم فقر کشور ما نیست، دلیلش یکی تحریمه، یکیش هم سوء مدیریت مسئولین بیکفایت ماست که خدا ان شاء الله همشون رو ذلیل بکنه، اونهایی که سوء استفاده کردن، خیانت میکنن، اونهایی که ترک فعل میکنن، نه همهشون رو، آدم خوب هم داریم انشاءالله، آدم بد هم زیاد داریم انشاءالله، خدا بداشون انشاءالله خوار ذلیل بکنه، ما امیدواریم که انشاءالله قوه قضایی ما هم این مناسبت هایی که شده تو این اخلیشاش که شده همونطور که برخورد میکنه با این شیشه شکن ها و خدمت شما لاستیک آتیک زن ها با این مسئولین دزدی که کشور رو آتش میزنن، بیت المال رو آتش میکنن و زندگی مردم رو به فساد و تباهی و فقر کشیدن، چه با اینا هم چکار کنن؟ مقابله بکنن. سیاسی هم رو میگه ها؟ ایشالله که میشود به یاری خدا و اهل بیت علیه السلام انشالله خواهد شد. خب آقا خدمتتون عرض کنم که این طرح پرده خادمت هم میشه انشالله، این مطالب دیگری باشه، آگاهی باشه انشالله میشه. خب آقا این کتاب در راستای اینه که ما رو از جهت اخلاقی و این طرح در خادمت راست میخواد ما رو به اون مقام خدا منوری، اهل بیت منوری برسونه، به اون مقام خلوص برسونه با علم و حکمت و تزکیه‌ای که در اختیار خدام خودش قرار میده. خب خدمتتون عرض میکنم که از وجود مطهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و پیامبر اسلام این روایت هست که طلب علم بر هر زن و مردی چیه؟ واجب است. خب واجب است یعنی چی؟ نه واجب است یعنی چی؟ یعنی واجب عینی است دیگه، مثل نماز حتما باید انجام بشه، درست شد؟ واجب عینی است. وقتی میگه فریضتون علی کل مسلمین و مسلمان، یعنی واجب عینی است، واجب کفایی نیست. خب پس طلب علم و حکمت کردن برای اینکه ما به اون عبودیت برسیم که فلسفه خلقته، برای اینکه به خدا محوری برسیم، برای اینکه خادم فراز بشیم، برای اینکه خادمی بشیم که امام رضا ما رو بپسنده، برای اینکه خادمی بشیم که مظهر اخلاق و تجلی عظمت و رحمت آقا و مرزه علیه السلام باشه، راهش معرفت و حکمت و تزکیه است، درسته؟ معرفت و حکمت یکیه، حالا من اینطور نوشتم، و تزکیه، این دوتاست، درسته؟ خب آقا این خدمت شما عرض کنم که علم هایی که باید یاد بگیریم چند تاست؟ سه تاست. چی هاست؟ آفرین، اوائل اخلاق، احکام. خب این طرح از اخلاق شروع کرده. من یه توضیح بدم، ببینید علم دو قسمت میشه، یک فضل، یک علم. فضل چیه؟ فضل که اگه یاد بگیریم خوبه، مثل اینکه مثلا میگم، بعد واجب کفاییه، واجب عینی نیست. مثل اینکه مثلا توی دهی، توی شهری ما کمبود پزشک داریم، اون کسی که میتونه پزشک بشه بهش واجب کفاییست که بره پزشکی رو یاد بگیره. برای دیگران چی واجبه؟ نه، وقتی نیاز ما پزشک مرتفع شد بیام کسی بره یاد بگیره، فضله، خوبیه، اما دیگه واجب نیست. آقا چند تا مهندس میخواییم مثلا واسه این ده مقدار شهر ما، وقتی مهندس به اندازه کافی فراهم شد و دیگه این نیاز برطرف شد، دیگران هم برن این علم رو بگیرن، چی میشه؟ ضرر نه، خوبه، فضله، بهش میگن فضل. اما یه سری علوم هم هستن که واجب عینیست، یعنی چه ده نفر، چه مثلا هزار نفر، چه مثلا توی شهر صد هزار نفری 900 صد هزار نفر 99999 نفر هم برن یاد بگیرن، از اون صد هزار نفر آخرین نفر که هستش از اون ساقط بفهمید نمیشه. مرد و زن نداره، پیر و جوان نداره، باسواد و غیر باسواد نداره، سید و غیر سید نداره، همه باید علم رو یاد بگیریم. اطلب العلم من المهد الاله، از همون تولد شروع میشه تا دم مرگ، درسته؟ روایت از پیامبر. چطوری میشه از هنگام تولد تا دم مرگ انسان یاد بگیره؟ تو گهواره چجوری یاد بگیری؟ چجوری میشه آقا؟ غریزی دیگه. من یکیشو بگم، سه سال اول خیلی مهمه، سه سال اول، حتی حالا بعضی گفتن پنج سال، روان ناخودآگاه شخص شکل میگیره. شما وحدت رو بیاین کنارش مثلا قناع پخش میکنه، یا مثلا نهی شده که وقتی زن و شوهر میخواد با هم خلوت میکنه، یه بچه ای که صدای نفس اونها رو بشنوه نباشه، اگر باشه اگر فردا بدکاره شد خودشون رو مذمت بکنن، نکته با ما هست دیگه. یا مثلا میخوام باز براتون مثال بزنم، شما کنار بچه یه سری حرکات رو بد میکنید، دعوا میکنید اصلا، خب اون بچه داره نگاه میکنه، من اینو دیدم، بچه 5 ساله تپش قلب داره به خاطر دعوای شدید و پوش و خوشگلی که پدر مادر دارن به هم دیگه میگن، درست شد؟ خب این بچه فردا بزرگ میشه، عقده‌ای میشه، ثبات شخصیت نداره، درسته؟ عجلت رفتار با افراد و تفرید رو برو هست، فردا نمیتونه همسر خوبی باشه، فردا نمیتونه پدر خوبی باشه، فردا نمیتونه مادر خوبی باشه، بچه همش، یعنی اصلا قبل از تولد بچه اخلاق پدر مادر، خصوصیات پدر مادر از طریق ژن انتقال پیدا میکنه. شما نگاه کنید سادات غالبا یه بزرگی کرامتی توشون هست، این موزاده ها، این به اصطلاح آدمزاده ها، اونایی که پدر مادرشون ربانی هستن، خب نگاه میکنی تو بچه هاشون یه دوری میبینی، اونایی که ربانی هستن، اونایی اشخاصی که هر میکن هستن، اینایی که ربانی هستن تو نسلشون یه نوری میبینی، بعضی از علما هستن میتونه تا 7 نسلشون هم آدم هم آدم های خوب هم هستن، درسته؟ این اثر اون به اصطلاح برموزی هم و تربیت درست. خدمت من ارز کنم که 3 علم هست که قوت یاد بگیریم و واجب این نیست، اولی عقاید، دومی اخلاق، سوم احکام. این 3 رو توضیح بدم. عقاید چیه؟ عقاید یعنی که ما بیاییم اصول مذهبمون رو، توحید بفهمید، نبوت و معاد و اصول مذهبمون رو بفهمید، امامت و عقیم 5 چه اصول مذهب، مذهب و دینه، این 5 رو با عقاید و زیر مجموعش مسائلی که هستش، زیر مجموعه هر کدوم هست، این رو با علم، با حکمت، با برهان یاد بگیریم، یاد بگیریم، درست شد؟ من الان مثال بزنم، یکی گیر بدم، سر سر دل یا سر دل دیا توی که چون بول زمانه ده. آقا شما الان خدا رو برای ما اثبات کن.
بچه یه میدوال معلم هم بردیدم نکنم
بلد نیستی
حالا رو به ترکی بده،
نه خدا رو برای ما اثبات، خدا هست یه دلیل بیا
نه
دیگه تو که می عوض می کنید دوتا رو سردار شما بگو.
نه من دو ساعت پیش روز بود الان شهر
شد. چه لفتی داری من؟
یه حکمت
صف کن. چه لفتی داری؟
2 ساعت
شد. چه لفتی؟
4 ساعت پیش
بود. اجازه بید من بگم، خودم بگم. ببین این اصول عقاید رو بخواییم فرا بگیریم نیاز نیست بگیم مثلا برهان نظم و برهان علیت و برهان صدیقین و فلان فلان، نه این دلیل عقلی که قبول کنه خدا هم کافیه. علی علیه السلام با اصحابش بود، داشت توحید یاد میداد، اینا داشتن رد میشدن، یه پیرزنی رو دید، پیرزنه داره نخریسی میکنه، اومد گفت به ما عرفت ربو که اگه تا حال عجوزه، به پیرزن خدا رو چجوری شناخته خدا تو داشتیم چقدر زمین چند اون رها کرد، این نگاه که ایستا گفت به این شناختم آقا این لبخند رو احسن علیکم به دین مجالس اصحاب من، شما رو به دین این پیر زنان. بعد طرف هرچی فکر میکنم میگم که یکی شهر رو رها کرد، گفت به این، به نظر تو چجوری شناخته بود؟ جان زن
میگه یعنی کار بیرون
خب چه ربطی داره؟ اجازه بده. خب
یعنی کسی هست که بگردونه.
آفرین.
یه چیزی هست.
آفرین. یاد بگیره. خدمت درست گفتش که یاد بگید. رفتن از پیرزن سوال کردن، شما متوجه شدید اون اصحاب امره رو نفهمیده. رفتن سراغ پیرزنه، گفتن ما هر چی فکر کردیم نفهمیده. چی گفتی علی علیه السلام تو رو تایید کرد؟ گفت بابا من به علی علیه السلام گفتم ببین این چرخ نویسندگی رو یک گرداننده میخواد که بگردونه به چرخه، اگه اون گرداننده نباشه نمیچرخه. پس این چرخ و فلک آدم هم یکی هست که داره میچرخونه، این شب و روز و چهار فصل و مسائل دیگه که داره میاد، یکی کسی هست، یک گرداننده ای هست. نه این یه چیزی شنیده بود اما نتونسته شنیده از قدیما شنیدن که شب و روز دروغ نیست. شب و روز دروغ یعنی چی؟
بگوی
که هم دیگه
ما
از آن
شاهد
اینجا زنده
آزاهای ما
امزان شدید
ایشون به من یاد
داده شده. خدا ما جواب شما عزیز ما بزرگ ما هستید. خب یه دقیقی آقا به همین سادگی قبوله آقا وقتی که این چرخ و فلک این چرخ این سر یه گرداننده ای میخواد، یه منبع قدرتی میخواد به چرخه، چرخ و فلک عالم رو به حریف اولای کسی باید بشه، هم کافی. حالا زیر مجموعه زیاد داره توحید ها عزیزان، 500 تا آیه قرآن، 10,000 تا روایت در مورد توحیده. 500 تا آیه قرآن، 10,000 تا روایت در مورد توحیده. یعنی فکر نکنید الله شناسی خیلی ساده است. یه مجموعه کتابی داره علامه تهران به نام الله شناسی، معاد شناسی هم داره، امام شناسی هم داره، خب؟ و هر کدومش مجلدات زیادی هست. اینا که علاقه من هستن میتونن رجوع کنن کتاب علامه تهرانی رحمت الله علیه، کتاب عقایدش رو بگیرن. علامه شناسی 3 جلده، امام شناسی فکر کنم 10 جلده، دولت‌فرش هم حالا الان روزم 3-4 جلده، معاد شناسیش هم اگر اشتباه کنم 20 جلد هست، خیلی ارزشمنده. حالا هر چقدر که وقت دارید، هر چقدر که وقت دارید ان شاء الله یا تو بحث من 5 دقیقه تموم کنم. اخلاق، خب دومی زمینه که واجب عینیست ما یاد بگیریم برای که تو بحث خادم طراز ضرور پیدا کنیم و اون فلسفه خدمت ما خدا مهتری را پیدا کنیم. اخلاق، اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی رفتارمون، گفتارمون، زندگیمون بر اساس اخلاق و رفتار و گفتار خدا، پیامبر و امام باشه. یعنی اخلاق ما مظهر اخلاق الهی و پیامبر و اهل بیت باشه. فرمود که اینما بوئست و لعتم و مکار من اخلاق، من مبعوث شدم برای که زیبایی های اخلاق رو نشر بدم. بعد سوال کردن از امامان این مکار و اخلاق چیه؟ فرمود اون خوبی های اخلاق، اون خوبی های اخلاق، مهم های اخلاق های خوب. فرمودن 10 تا چیزه. چی هاست؟ بگید مکارم اخلاق 10 تا چیزه. چی هاست؟ راستگویی، امانت داری، مهمان نوازی، هوای همسایه را داشتن، درستکاری، حق کارگر را دادن. کسی اومد خدمتی کرد از سر و تهش نزنید، یه چیز هم روش بذارید. الان بابه دیگه مامون میکنن نمیدن، یه چیز هم روش بذارید بدید. این مکارم اخلاق دیگه چی؟ آه داره دیگه در باب روش دیگه اخلاق خوش آفر، حیا و شرم. فهمون رأس همون الحیا، رأس این درد و مکارم اخلاق حیاست. حیا میدونید حیا اگه 10 قسمت باشه بیشترش تو کجاست؟ 9 قسمتش جان؟ زبون یا چشمه؟ خب کدومش؟ خب کدومش چشمه؟ جان؟ دی؟ حیای دی؟ شما چی؟ حیای چشمه؟ چشم خدا رحمت کنه مرحوم حاج عبدالرحیم ارباب رحمت الله علیه. 20 سال توی خونه بودیم که خواهر خانم هم اونجا بود، من یه بار چشم هم ندید تو نگاه بکنم خواهر خانم هم چهرش چجوری؟ گفت دو چیز رو من قسم میخورم که آدم متقید نشدم، یک چشم چشم چرایی نکردم، اونا این چشم نگاه نکردم، به صحنه های گناه آلود شرم و صدا بی حیایی و بی افتتی رو نگاه نکردم و دومی زمان غیبت کسی رو نکردم. رقص اون نهر حیام مهمترینش حیام صدا رحمت کنم و یه همچی آدم هایی یه همچی چیزی میشن دیگه. ما اینجا همون مرد مثلا سوال و نامی بزرگوار رو اما سه خب این اخلاق الان این کتابی که ما داریم کتاب خادم تراز برای آقای علی پایان چه تو شایستگی داره تو چه زمینه یه؟ تو زمینه یه علمون بفرمایید اخلاق میخواد چیه ما رو درست کنه؟ اخلاق رو درست کنه یه اخلاق علم اخلاق. خب ما یه این نکته رو بگم تموم بشه. یه بحث اخلاق حرفه‌ای مطرح شده. ما یه چیزی داریم به نام اخلاق سازمانی. اخلاق سازمانی دو قسمه. یک منابع انسانی، نیروها، کارمندا، کارگرا، مدیران و غیره. دوم خود سازمان. مثلا یک بنگاه اقتصادی، یک بنگاه صنعتی تولیدی. یه سری اخلاق برای خودش داره. یا مدیر این بنگاه تولیدی یا مثلا فروش یا صنعتی باید این ویژگی رو داشته باشه. فروشندهش باید این، ویزیتورش باید این ویژگی ها داشته باشه. آموزش میدن که آقا شما خواهید ویزیتور بشید شرکت برید بفروشید، شما مدیر فروشی، شما مدیر تولیدی، باید این اخلاق داشته باشید تا سازمان رشد بکنه، سازمان به اون اهدافش برسه. خب یه اخلاق حرفه‌ای رو اومده این بنیاد پژوهش‌های اسلامی آقای علی پایاب زحمت کشیده طراحی کرده، اخلاق حرفه‌ای خادم رضا. یه خادم امام رضا باید چه اخلاق حرفه‌ای داشته باشه که در کسرت خدام آقا امام رضا علیه السلام بتونه موفق عمل کنه، پرچم امام رضا رو بالا ببره و اهدافی که بالاخره هستش تو بحث جذب مردم و بالا بردن پرچم اهل بیت، زنده کردن امر امامت امام رضا علیه السلام، بتونه انشاءالله موفق‌تر عمل بکنه. که یکی تو بحث منابع انسانی است که همین بحث خادم ترازه که مطرح شد، کتاب‌هایی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت، و دیگری بحث خود آستان قدس رضوی است. خب این یه خلاصه بود از سخن ناشر، از پیشگفتار و از مقدمه. یه زحمتی بگی شدونهایی که میتونن حالا تهیه بکنن، نمیدونم این پی دی افش اومده به من، بعد دوستان پیگیری بکنن از خود آستان. اگر پی دی افش اومده قرار پی دی افش بیاده جزوش حتما تهیه بشه، دوستان بگیرن مطالعه بکنن. صرفا به اینکه من اینجا میام یک کلیاتی میگم اکتفا نکنید، چون این مطالعه باید شما چند بار بخونید تا ملکه ذهنتون بشه. این حالا 40 دقیقه 45 دقیقه که من در محضر شما عزیزان هستم به این صرفا اکتفا نکنید. خب اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوال نیست خب سوالی نیست. آفرین.
یکی
اخلاقه،
یکی زیبایی،
یکی
صدای
اخلاق
از همه
شون بالا
کسی که برخورد میکنه با کسی، هر کسی شایسته اون اخلاق نیست. مثلا برخورد میکنی میبینی یه جوری آدم ها مثلا
حالا بعضی از چیزا اکتسابیست،
اما بعضی ها اخلاقشون یه جوریه که آدم رو جذب میکنه.
آفرین.
آدم
یه سری چیزها اکتسابیه، مثل اخلاق اکتسابیه، اما حالا صدای خوب و چهره خوب، حالا اینا زیاد اکتسابی نیست، خدادادی است. و البته الان به برکت علم زیبایی و این خواهر میدن مثل، ولی خب بازی بله اون چیزی که خدا میده یه بحث دیگری هست. خدا به حق آقا علی ابن موسی علیه السلام به همه ما توفیق خدمت خالصانه، عارفانه، عاشقانه به ساحت مقدس اهل بیت آقا علی ابن موسی رضا، خدامش، زوارش، محبانش، عنایت بفرما. خدایا این جلسات رو موجب رشد ما، ارتقاء ما، تقرب ما به ساعت مقدس اهل بیت آقا امام رضا علیه السلام قرار بده. برکات آقا امام رضا علیه السلام رو در حق همه ما جاری و ساری بفرما. هر کس هر حاجتی داره، مخصوصا ملتمسان دار جمع حاضر، به برکت امام رضا علیه السلام مرحمت بفرما، فرج امام زمان برسان. خدایا این بلاها، اغتشاشها، این مکرها، تودهای دشمنان داخلی خارجی رو به خودشون باز بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.